باب اول در سیرت پادشاهان. سیرت انسان و هر موجودی یک ظاهر داره و یک باطن. انسان هم از این قضیه استثنا نیست، مستثنا نیست. یعنی انسان هم ظاهری دارد و باطن. به ظاهر انسان میگن صورت، به باطن انسان میگن سیرت. سیرت اون مباحث درونی مثل اخلاقیات، شخصیت، اون چیزی که بهش میگیم شخصیت فرد. پس منظور از سیرت چی هست؟ شخصیت. امروز توی عامیانه مرام، اخلاق، رفتار، یا همونی که اصطلاحاً بهش سیره هم گفته میشه، سیره مثلا پیامبران، سیره انبیا، سیره علما. سیره اون راه و روش و مشی است که راه و روشی که ریشه در شخصیت اونها داره، ریشه در شخصیت اونها داره. خب صحبت از پادشاهان هست. پادشاه بزرگ، میدونیم معنای پادشاه رو، میدونیم چی هست. اما در گلستان منظور از پادشاه صرفاً اون پادشاهی که سلطنت داره نیست، بلکه هر کسی که بزرگتر یک مجموعه ای باشه. اونا رو خوب دقت داشته باشید. پس پادشاه کسی که بزرگتر یک مجموعه ای باشه، بزرگتر یک جامعه ای باشه. در خانواده پدر و مادر، پدر بزرگها، مادر بزرگها. در مدرسه مدیر و ناظم و معلمها. در جامعه بزرگتر مثلا ادارات، اون رئیس اداره و حتی معاونین اون، همه اینها تا بره بالاتر، رئیس جمهور، رهبر، همه اینها پادشاه محسوب میشن در مباحث اخلاقی. پس اون کسی که بزرگتر یک مجموعه هست اون رو بهش میگن چیه؟ پادشاه، که به نوعی مدیریت رو هم بر عهده داره. اینها دارای صورت و سیرتی هستن، یک ظاهری دارن که بالاخره خوشکل، خوشتیپ به لطف خدا، اما اخلاق و رفتارشون، منششون، سیرشون، مرامشون، شخصیتشون چی هست و باید چی باشه، در این باب جناب سعدی مباحث روی رو مطرح میکنه. نکته هم نکته بعدی این که هر بابی دارای چند حکایت هست. منظور از حکایت داستان و قصه نیست. وقتی که یک موضوعی، یک مطلبی از یک چیزی رو بخواد بیان بکنه، اشاره به یک مطلبی داشته باشه، اصطلاحاً بهش میگن چیه؟ حکایت. بهش میگن حکایت. پس حکایت صرفاً به معنای داستان نیست. حالا این حکایت میتونه داستانی باشه، میتونه خاطره ای باشه، میتونه اصلاً داستان و خاطره نباشه، یک متنی باشه. درست؟ اینم پس یک نکته. در سیرت پادشاهان، باب اول در سیرت پادشاهان، حکایت یک. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتند هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. اذا یأس الانسان طال لسانه، کسنور مغلوب یسول علی الکلب. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن برهم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. هر که شاه آن کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر ایوان طاق فریدون نوشته بود جهانی برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. و کنته که بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. نکاتی رو که ترتیب میکنم رو عنایت داشته باشید. پادشاهی را دیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. یک نفر اسیر شده بود، پادشاه حالا به خاطر جرمی که مرتکب شده بود این اسیر، یا از نگاه اونها هر جرمی که مرتکب شده بود، اشاره کرد که این رو باید بکشیدش. با یه اشاره پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره اون اسیر در اون حالت، بیچاره در آن حالت نومیدی، ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. خب این چاره دیگه نداشت دیگه، بیچاره این چاره نداشت دیگه، تو اون شرایطی که گیر کرده بود این چاره ای نیست، کاملا هم ناامید شده بود، اعصابش خرد شد توی اون حالت، واکنش از خودش نشون داد و شروع کرد به دشنام دادن پادشاه، فحش میداد و سقط گفتن. سقط گفتن یعنی نفرین، لعنت کردن، به معنی که بمیره الهی. سقط بشه یعنی بمیره، گفت الهی بمیره. که گفته اند هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. یکی ضرب المثل است، هر که دست از جان بشوید دیگه امیدی نداشته باشه، هر آنچه که در دل دارد رو به زبان میاره. ما گاهی از دست یک کسی ناراحتیم، دلمون به درد اومده، دلخوری هایی داریم، اینها رو در دل نگه داشتیم و نمیگیم، مطرح نمی کنیم. چرا؟ چون بالاخره امید داره، میگیم اگه بگیم روابطمون خراب میشه و سعی میکنیم نگیم، خودداری میکنیم تا دلخوری پیش نیاد، روابطمون خراب نشه، دعوایی پیش نیاد. اما اگر دیگه بدونی کار تمومه و دیگه خلاصه امیدی برای باقی موندن نیست، دیگه نگه داشتن این حرفا در دل معنی پیدا نمیکنه. اینجاست که فرد هر چه که در دل داره بیرون میریزه. معلوم میشه که این اسیر از این پادشاه به شدت متنفر بوده و بدش میومده و الان که در شرایط خاصی قرار گرفته و کاملا ناامید شده، دستور قتلشو دادن، آنچه که در دل داشت رو بیرون ریخت و شروع کرد به فحش دادن، دشنام دادن و ناله و نفرین کردن. وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. وقتی که دیگه اضطراری پیش میاد، ضرورت و اضطراری پیش میاد، راه دیگه ای وجود نداره و راهی برای گریز وجود نداره، میگه چیکار بکنه؟ دست خود به خود، یه چیز غریزی است، دست بگیرد سر شمشیر تیز. خود به خود دست میره به طرف این که مثلا دفاعی کنه، هرچی از دستش، دم دستش بود رو میخواد برداره پرت بکنه و در واقع حالت دفاعی میگیره. میخواد بگه انسان در شرایط خاص خود به خود حالت دفاعی میگیره. این بیچاره هم دیگه حالت دفاعیش همین بوده، چیز دیگه‌ای که نداشته، میگه آخرین تیرش این بوده که لااقل فحش و نفرین‌هاش رو نصیب این پادشاه کنه، زخم آخر رو هم به این پادشاه بزنه. خب شما دقت بفرمایید، از نثری که حافظ انتخاب کرده، متنی که داره بیان میکنه، در کنار او از نظم و شعری که استفاده میکنه و در کنارش از اشعار عربی استفاده میکنه، یک ترکیب عجیب غریبی است. حالا توی مخصوصا اون مقطع زمانی هنوز هم کسی به گرد سعدی نرسیده. بیت عربی رو آورده، این که مثلا شخص بر عربی تسلط داشته باشه، بعدم به اون شکل اونقدر تسلط داشته باشه که بتونه شعر عربی بگه، این خودش خیلی مهمه. اینقدر بر ادبیات عرب تسلط داشته باشه که بتونه شعر عربی بگه. عمدن سعدی، حافظ، اینها از این شعرها استفاده میکنن، از ابیات عربی که بهش میگن ملمعات، از این عربی ها استفاده میکنن که به مردم زمانه خودشون بفهمونن ما اگر داریم فارسی حرف میزنیم، نه که عربی بلد نیستیم، چون توی اون مقطع عربی مرسوم بوده دیگه، ما بلدیم عربی، اتفاقا ما شعر عربی میگیم، اینقدر بر ادبیات عرب تسلط داریم ولی از فرهنگمون آزاد نیستیم دست برداریم. اذا یئس الانسان طال لسانه، انسان وقتی که ناامید میشه زبونش دراز میشه. کسنور و کسنور مغلوب یسول علی الکلب، کسنور مغلوب یسول علی الکلب، مثل یک گربه، سنور یعنی گربه، گربه شکست خورده مغلوب هم شکست خورده، مثل گربه شکست خورده ای که حمله میکنه به سگ، یعنی تو آخرین لحظاتش حمله میکنه. این مستندهایی که مربوط به آوای وحش هست رو شما اگر دقت کنید میبینید آهو مثلا در دام افتاده یا فرزندش در دام افتاده، آهو بچه یا این آهو در دام افتاده، اونم در دام مثلا شیر، خب کاملا مشخصه که کی غلبه داره، کی غالبه، کی مغلوبه، اما توی اون لحظات آخر ببین دست بردار نیست، حمله میکنه. آهو حمله میکنه به شیر. گاهی اتفاق افتاده در همین مستندها، حتما دیدید گاهی اتفاق افتاده ورقم برگشته، یعنی به نفع این آهو شده. این یه امریست که وقتی که امریست مربوط به طبیعت حیوانی ما، یعنی وقتی که احساس مغلوب شدن میکنیم دیگه تیر آخری رو هم پرتاب میکنیم. حالا این بیچاره اسیر دستور کشتنش دادن، شروع کرده به فحاشی کردن. جناب سعدی اینجا یه جورایی داره دفاع میکنه از این اسیری که داره فحش میده، این داره دشنام میده ها. حالا سعدی دشنام های اون رو نمیخواد تایید کنه، اما میخواد بگه تو هم اگه جای اون بودی همین کارو میکردی، سری نیا بگو یه آدم بی ادبی بوده. میخواد به این نکته اشاره کنه که گاهی در جامعه مردم فحش میدن به بزرگترا، اما همه ی فحش ها از روی بی ادبی نیست، گاهی از سر ضرورته، کفری شدن. گاهی مردم کفر، نمیخوام توجیه کنیم ما، برای خودمون توجیه کنیم پس بگیم از این به بعد اگه هر چی دلمون خواست بگیم عیبی نداره، نه، در قضاوت ما نسبت به دیگران باید این روی کرده داشته باشیم، نه اینکه این توجیهی بشه برای ما. شما اگر دیدی یه عده‌ای از مردم دارن حرفی میزنن، انتقاد تندی میکنن، کفری میگن، فحاشی میکنن، نقدی میکنن، بزرگترا رو خلاصه مورد اعتراض قرار میدن، سری پرونده سیاسی براشون نباید درست بکنی، سری در ذهنتون هم نباید قضاوت خاص بکنی، قضاوت منفی بکنی، بگی چقدر بی ادبه، بی تربیته. بله یه وقتی انسان تحقیق میکنه مشخص بشه این دشمنه، بحث دشمن جداست، بیار معرکه هست اون بحثش جداست، اما مردم عادی رو که نمیشه به محض اینکه حالا شروع کردن یک انتقادی، اعتراضی، حرفی با تو دلشه دیگه، مشکلات بهش فشار آورده، دلش رو خوش کرده به این مردم، به این مسئولین، به این نظام، به این انقلاب، خیانتکارا دارن خیانت میکنن، مردم بیچاره هم در تنگنا قرار گرفتن، گاهی کفری میشوند. پس نکته مهم اینه، ما وقتی دیدیم یک کسی داره خلاصه در شرایط سخت قرار گرفته و داره پرخاشگری میکنه، زود قضاوتش نکنیم، اینو حواسمون باشه، مسئولین هم باید اینو حواسشون باشه، بزرگترها هم باید حواسشون باشه، یعنی باید تفکیک کنن بین دوست و دشمن. گاهی هر دو یه حرفو دارن میزنن ولی یکی دوسته یکی دشمنه، دوست رو نباید با همون نگاه دشمن دید. حالا نمیدونم بحث سیاسی هست نیست، من نمیدونم، من آدم سیاسی نیستم، اما زمانه سعدی هم همین گونه هست. الان این شخص تو این شرایط قرار گرفته، باید مراقب باشیم، شرایط سخت وقتی میشه، شرایط وقتی سخت شد، یه عده‌ای خلاصه دیگه کاسه صبرشون لبریز میشه، همه که ظرفیتشون بالا نیست که، دار باید مراقب باشیم. در صورت جناب سعدی اینجا یک دفاعی داره میکنه، نه از کارش، اما میخواد بگه حواستون باشه قضاوت هم نکنین، ایراد کار به جای دیگه برمیگرده، ایراد به اونی که اینقدر سخت گرفته بر این اسیر برمیگرده، این طبیعی است. وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. این دست به صورت غریزی ناخودآگاه حرکت میکنه، یه چیز رو برداره پرت بکنه، زبان هم به صورت غریزی باز میشه. ملک پرسید، وقتی این شروع کرد به فحاشی کردن، حالا شما خوب دقت کنین روش سعدی رو، داستان رو داره میگه، بینش یه نکات اخلاقی، نکات مثلا مهارت‌هایی رو به ما یاد میده. از اینجا که اومد گفتش چی؟ که بیچاره در آن حالت، در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. تا اینجا داره داستان رو میگه، بعد حالا شروع میکنه توصیه ها رو. از اینجا که گفتند هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. ببین در لابلای اون داستان داره چند تا نکته رو هم به ما یاد میده، به تذکراتی داره به ما میده، و بعد دو تا بیت شعر هم میاره. حالا دوباره داستان رو ادامه میده، برمیگرده به داستان. ملک پرسید، پادشاه پرسید چه میگوید. معلوم میشه که اون اسیر زبونشون با اینها فرق داشته، با یه زبون دیگه صحبت میکرده. یکی از وزرای نیک محضر، از وزرای خوبی که در محضر پادشاه بود، جایگاه خوبی هم داشت، یا نیک محضر رو بگیم مثلا ذاتش خوب بود، که از وزرایی که پاکیزه سرشت بود، نهادش پاکیزه بود و در واقع ذات خوبی داشت، خوش ذات بود، بد ذات نبود، گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. آیه قرآن. معلوم میشه که اون طرف زبانشون عرض کردیم با هم دیگه چیه؟ متفاوت بوده و پادشاه زبان اون رو بلد نبود. این وزیر خوش ذات وقتی که پادشاه پرسید که چی میگه، سریع این وزیر اومد جلو گفتش که داره میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این آیه قرآن هست، آیه بخشی از آیه 129 سوره مبارکه آل عمران که درباره مثلا انسان‌های خوب و متقی، مؤمنان واقعی داره صحبت میکنه، که این مؤمنان واقعی ویژگی‌هایی دارن، از جمله الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اینها اهل انفاق هستن و خودداری میکنن، اهل خشم خودشون رو میخورن، وقتی که خشم میشن کنترل خشم دارن، والکاظمین الغیظ کنترل خشم دارن، و والعافین عن الناس بخشنده هستن، مردم رو عفو میکنن، یعنی اگر کسی خطا کرد رو میبخشن، کینه ای نیستن. حالا اون داره فحش میده، اما این وزیر میگه داره اینگونه میگه، داره میگه والعافین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. چگونه داره ترجمه میکنه؟ زبون خیر میذاره. ملک را رحمت آمد، خوشش اومد، ملک خوشش اومد، دلش به رحم اومد و از سر خون او درگذشت. گفت عجب چه حرف خوبی داره میزنه، داره میگه چیه؟ داره میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، حرفش درسته، من بخشیدمش، من بخشیدمش. یه جمله باعث شد که این بنده خدا، این اسیر خلاصه نجات پیدا بکنه، زبون خیر گذاشت. قبل از اینکه ادامه داستان رو بگیم، من نکته رو باز توضیح بدم خدمتتون. کلمه خداوند، ای خداوند، و کلمه خدا در ادبیات فارسی ما، کلمه خدا فقط درباره خداست استفاده میشه، درباره الله، به نوعی ترجمه الله هست خدا. اما کلمه خداوند به معنای هر پادشاهی است، هم شامل خدا میشه، هم شامل بزرگان دیگه، فرمان روایان دیگه. پس در ادبیات فارسی ما کلمات، کلمه خداوند رو برای پادشاه و سلطان و فرمان روا و اینها هم به کار میبرند. این تفاوت رو توجه. اما هر جا گفته میشه خدا، یعنی فقط چی؟ فقط خدا. در هر صورت این زبان خیر داشتن، خوش ذات بودن، ببین چقدر تأثیر داره، ما باید یاد بگیریم. نکته ای که جناب سعدی اینجا میخواد به ما بگه دقیقا همینه، زبون خیر بذار. وزیر دیگر که ضد او بود، یه وزیر دیگه بود ضد این وزیره بود، حالا ضد وزیر بود ضد او بود، دوتا معنا داره، یا به این معنا که او خوش ذات بود، این بد ذاته، برعکس او بد ذات بود، یعنی این ضد یا به صفته برمیگرده، به صفت وزیر که اون نیک محضر بود، این بد محضره، یا این که نه به خود وزیر برمیگرده، یعنی ضد خود وزیر بود، یعنی با وزیر مشکل داشت، دشمنی داشت، با هم دیگه خلاصه رقیب هم بودن. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. ابنای جنس یعنی مثلا همجنسان، همرتبگان، همشعنان. ابنای جنس ما یعنی مثل ماها، ما که وزیر هستیم، اونا که هم شأن ما هستن. نشاید هم یعنی شایسته نیست. ابنای جنس ما را نشاید شاید یعنی شایسته است، نه شاید یعنی چی؟ شایسته نیست. شاید گاهی به معنی مگر هست، ممکن هست، گاهی هم به معنی چیه؟ شایسته هست. حالا اینجا نشاید یعنی شایسته نیست. ابنای جنس ما را نشاید، شایسته نیست که در حضرت پادشاهان، در محضر پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. مثل ماها، در ما وزیریم، وزیر این پادشاه هستیم، در خدمت پادشاه هستیم، وقتی در محضر پادشاه هستیم نباید جز راستی بگیم، اجازه دروغ گفتن نداریم. حرفش هم حرف درستی است ولی داره موش میدونه، نیتش خیر نیست، بد ذاته، حرف رو خواهد عوض کنه. اون نجات پیدا کرده، داره برعکس کار میکنه. ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد، این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت، واقعیت را گفت. گفت یکی اوچی داشت میگفت که آیه قرآن نبود که. چی گفت؟ گفت فحش داد، خلاصه ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. پادشاه به محضی که این حرف رو از این وزیر شنید، ملک روی از این سخن در هم آورد، اخماش رفت و هم دیگه ناراحت شد. اونجا خوشحال شد، اینجا الان ناراحت شد و گفت، پادشاه منصفی هم بوده، یعنی ذاتش بد نبوده، و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی. تو میگی وزیر، اون وزیر دروغ گفت، اما دروغی که او گفت برا من پسندیده تر هست از این راستی که تو گفتی. دروغ او منو خوشحال کرد از یک طرف، جون او رو هم نجات داد، اما راست تو هم منو ناراحت کرد، هم جون او رو دوباره در خطر انداخت. آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود. او اگه دروغ گفت قصدش خیر و صلاحی بود و بنای این دروغی که تو داری، این راستی که تو داری میگی، بر خبثی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. اون دروغ ریشه در مصلحت داشت، اما راست تو ریشه در خبث، یعنی پلیدی، پستی، پلیدی، آلودگی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز، دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. حواسمون باشه ما توجیه نکنیم خودمون رو که بخوام هی دروغ بگیم، دروغ مصلحتی بسازیم. ما دروغ دروغه، مصلحت یعنی این، یعنی گاهی آبروی کسی در خطره، جان کسی در خطره، نه اینکه راحت دروغ بگیم بعد اسمش هم بذاریم مصلحت. از طرف دیگه حواسمون باشه اگر واقعا جان و آبروی کسی در خطره، لازم نکرده شما راست بگی. دروغ مصلحتی، دروغی که مصلحت آمیز باشه، جان کسی رو نجات بده، جامعه رو نجات بده، آبروی کسی رو حفظ بکنه، بهتر از این هست که راست بگی اما پشت اون راسته چی باشه؟ فتنه باشه. نتیجه اون راست، حرف راست، فتنه باشه. اینو در روابط خانوادگی مخصوصا خیلی حواسمون باشه. در روابط خانوادگی گاهی یه حرفی زده میشه، یه حرفی برده میشه، آورده میشه، طرف دروغم نگفت اما فتنه ایجاد کرد. گاهی یه کسی زنگ زده یه چیزی گفته، شما میگن به هم ریختی، بعد بهت میگن چی گفت؟ لازم نیست بگی. اگر چیز خطرناکی است، اگر حرفی است که اختلاف ایجاد میکنه، دلخوری ایجاد میکنه، لازم نیست راستشو بگی. توجیه کن، یه جوری بهونه بیار، تفره برو. آره، باید دقت داشته باشه. من یه خاطره تعریف کنم بعد ادامه بدیم. زن و شوهری بودن، ما یه مدتی باهاشون مأنوس بودیم، توی سفر زیارتی مشهد رفته بودیم، یادم نیست حالا مشهد بود کربلا بود. این زن و شوهر با هم مشکل داشته، با هم اومده بودن، سنشون هم بالا بود. آها، دقیق الان یادم اومد، توی بیمارستان ما بودیم، بنده در بیمارستان عمل کلیه انجام داده بودم، بستری بودم و به شما که عرض کنم یکی از همتختی‌های ما یه آقایی بود، پیرمردی بود، اینم بنده خدا بستری شده بود. خانمش اومد و ما دیدیم خلاصه ناراحتن و تحویل نمیگیره و بچه‌هاش هم میومدن، دیدیم که اینها خلاصه متوجه شدیم مثلا سالها با هم مشکل دارن، مثلا با هم حرف نمیزنن. الانم که این مریض شده خانم اومده، کلا با هم قهر بودن. با این هم تختیه دیگه هم که صحبت میکردیم، بحث بود دیگه، حالا اینجوری هست و فلان. من به این پیرمرد مرتب سر میزدم، یکم سر پا شده بودم، چند روز از عملم گذشته بود، سر پا تر بودم، به این پیرمرد سر می‌زدم، کاری اگه داشت انجام می‌دادم وقتی که کسی نبود بالا سرش، یا وقتی اون خانم میمد کاری چیزی بود من انجام می‌دادم کمکشون. وقتی متوجه شدم که اینا مشکل دارن، اون وقتایی که این پیرمرد خلاصه رو تخت بود و تنها بود، من باهاش هم حافظ می‌خوندم، صحبت می‌کردم، خیلی خوشش میومد و همش من می‌گفت برام حافظ بخون. براش حافظ می‌خوندم، بعض وقتا خوابش نمی‌برد، خلاصه چند ساعت تا صبح براش حافظ می‌خوندم. بعد لابلای حرفا من یه بار بهش گفتم که خانمت چقدر دوستت داره. حالا چشم همدیگه رو نداشتم. گفتم خانمت چقدر دوستت داره. اخماش کرد تو همدیگه اشاره کرد که یعنی هیچ نگو، بخون غزلتو بخون، حافظ بخون. گفتم دیروز که عمل رفته بودی اتاق عمل و بیهوش بودی، مرتب گریه می‌کرد، دعا می‌کرد، همش میگفت خدایا من اشتباه کردم، اگر چیزی بوده منو ببخش خدایا، من قدرشو ندونستم، من نفهمیدم، خیلی من اینو ناراحت کردم، این به من خیلی محبت کرد. حالا اون نگفته بودم، من میگفتم. خلاصه شروع کردیم از این حرفا زدن. تعجبم کرده بود، بیچاره مقداریم هنگ شده بود که چی من دارم میگم. فرداش این خانمه اومد و اینو دوباره بردنش برای عکس و یه سری مداواهای دیگه. این خانمه خلاصه یکم تنها بود، اونجا شوهرش نبود، پیرزنی بود. شر سر صحبت شد، من بهش گفتم که آی حاجی خیلی شما رو دوست داره ها، خوش به حالت. گفت چی میگی؟ گفتم همش گریه میکنه، اشک میریزه، میگه من قدر خانمم ندونستم، نتونستم خیلی بهش خدمت بکنم، از دست من ناراحته. از این صحبت ها خلاصه. از اون بر به از این بر خانمه وقتی من داشتم صحبت میکردم، میگه من صحبتام که گذشت همجاش اشک میریخت و زد زیر گریه. خلاصه یه 20 دقیقه گذشت، این آقا رو خلاصه برده بودنش بیرون، عکس و سونوگرافی اینا براش انجام بدن، برده بودنش با ویلچر برده بودن، برگردوندنش چنان رفت استقبالش و خلاصه بغلش کرد و همونجا همدیگه رو همچه بوسیدن و ما هم تو خلاصه هم اتاقی ها شروع کردیم دست زدن و خلاصه تشویق و واقعا دوتا با هم آشتی کردن. دو سه روز دیگه هم که اونجا بود دیگه نمیرفت این خانمه، قبلش میمد یه چند دقیقه سر میزد، بعد زنگ میزد بچه هاش میومدن. این مردم همش زنگ میزد به بچه ها میگفت بیرو ببریدش، مادرتون رو ببرید. حالا دیگه نه مردو میذاشت این آقاش زنه بره، نه زنو دلش میمد بره. متوجه چی عرض کردم؟ دو تا جمله ما این بعدی به ای گفتیم، دو تا جمله به او گفتیم، حل شد. چرا؟ چون قلبن همدیگه رو دوست میداشتن، ذاتشون خوب بود، عاشق هم بودن. یه اختلافهایی، یه مسائل پیش اومده بود، اینها باعث شده بود که بینشون روابط تیره بشه. و چهار تا کلمه حرف وضعیت رو تغییر داد. دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. هرگاه هر که شاه آن کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بله، اگر توی جایگاهی داری پیش کسی حرفت خریدار هست، اگه خدای همچی فرصتی بهت داده یه جایی حرفت خریدار هست، هرچی تو بگی رو حرفت حرف نمیزنن، برات احترام قائل هستن، به حرفت رو اعتنا میکنن، حیف باشد که جز نکو گوید، حیف باشه که جز نیکی بگه، حتی اگه دروغ مصلحتی باشه. یعنی تلاش بکنی که چیه؟ این شخص که همچین جایگاهی داره باید همیشه نیکو حرف بزنه، حرفای تلخ نزنه، خبرای بد نده، خبرای اختلاف آمیز بیان نکنه. هر که شاه آن کند که او گوید، یعنی هر کسی که به مقامی رسیده که شاه هر کاری ای بگه بکنه همون کارو میکنه، حیف باشد که جز نکو گوید. اگه اعتباری داری اعتبارتو در راه خیر صرف کن، با زبون خیر، زبون خیر بذار، نه برای خراب کردن. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود، در درگاه قصر خلاصه فریدون شاه، بر طاق ایوانش یک جمله نوشته بود. اون جمله چی بود؟ بر طاق ایوان فریدون نوشته بود: جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. تکیه به دارایی تو که من پول دارم و من ثروت دارم و تکیه به این چیزها نکن. پشت هم به معنای اصل و نسب هست، یا که حالا من مثلا بچه فلانی هستم، بابای من فلانی بوده، بابا بزرگی من فلانی بوده، یا اینکه به این معنا که پشتت رو بخوای به جای گرم کنی، پشتت به جای چیزی گرم باشه. در هر صورت مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. دنیا مثل تو رو، مثل من و تو رو خیلی پرورش داد، بزرگ کرد، خلاصه جوان شدن، پیر شدن، بروبیایی پیدا کردن، اما آخر کار دوباره دنیا اونا رو چیکار کرد؟ کشت. حالا که کرونا هم اومده کمک دنیا. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک. میخواد بگه تو سعی کن زبون خیر بذاری، تو به دنبال محکم کردن موقعیتت نباش. او وزیر که زبون بد گذاشت، میخواست موقعیت، خواست چاپلوسی کنه، خود شیرین بازی در بیاره، موقعیت خودشو خراب کنه. اما این وزیری که زبون خیر گذاشت به این چیزا فکر نمیکرد، فقط میخواست کار خیر انجام بده. میخواد بگه تو هم اگه کاری ازت برمیاد، اگه حرفت خریداره، زبون خیر بذار، چون وقتی رفتن، وقتی مرگ که رسید، چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک، چه فرقی داره که کجا مردی؟ همه رو یه جا خاک میکنن، همه رو خاک میکنن، چال میکنن، گلم میرزن روش، یه سنگ مرمری هم میذارن روش که مبادا برگردی، فرار کنی، از گور در بریم، بیایم دوباره سراغشون. اگر دنیا اینقدر بی ارزشه، از داشتهات در راه خیر استفاده کن، مخصوصا از زبانت. پس یک پادشاه واقعی این گونه است. اگر کسی این گونه باشد، پادشاهه. اگر تو زبونت زبون خیر باشه، کم کم میبینی که چقدر ارادتمند تو میشن، چقدر به تو احترام میذارن، چه جایگاه و موقعیتی پیدا میکنی، بشی مثل یک پادشاه، در درگاه خدا هم سربلندی. اگر مسئولیتی داری، اگر موقعیتی داری، اعتباری داری، حواست باشه مثل این آقای وزیر، دوتا وزیر، دوتا آقازاده، دوتا وزیر، حواستون باشه، یکی بدزاد بود، یکی خوشزاد، حواستون باشه که باید چگونه باشیم. پس در این حکایت شیرین جناب سعدی نکات زیبایی رو به ما تعلیم داد، که مهمترینش این بود که زبون خیر داشته باشیم، خوشزاد باشیم، و دلمون رو به دنیا خوش نکنیم برای پست و مقام و موقعیت دنیایی، برای حفظ جایگاه دنیایی یا به دست آوردن جایگاه دنیایی، دیگران رو مورد اذیت و آزار قرار ندیم، دیگران رو پل قرار ندیم که پا بذاریم روشون بریم بالا، دیگران نردبان عروج ما نباشن.